بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین و لعن علی اعدائهم الی قیام یوم الدین. بحثی که ما در چند جلسه دنبال کردیم، یعنی مسئله شکر، امروز انشالله با یه توضیحات مختصری این بحث رو تمام میکنیم و در جلسات بعد بحث دیگه رو انشالله مطرح میکنیم. برای کسانی که این بحث رو دنبال میکردن فهرستوار عرض میکنم که در این 10 جلسه که امروز روز 10 این بحثه چه مطالبی رو عرض کردیم. در جلسات اول مطالبی رو از راغب اصفهانی، از کتاب زریعش، از خواجه طوسی، از کتاب اوصاف الاشراف، از فیض کاشانی، از کتاب حقایق، از صدر المتعلهین، از کتاب شرح اصول کافی و کلامی هم از امام امت رضوان الله تعالی علیه از کتاب شرح حدیث عقل و جهل نقل کردیم. در 3-4 جلسه بعد روایات رو با یک دستبندی و تقسیم اینجور عرض کردیم که قسمتی از روایات شکر زبانی رو مطرح کرده، بخشی از روایات شکر با قلب، یعنی این که انسان قبول داشته باشه این نعمت از خدای متعال به عنوان شکر معرفی شده. در قسمتی از روایات انجام وظیفه و انجام واجبات رو شکر الهی دانستند و در بخش 4 اجتناب و پرهیز از گناه رو شکر دانستند و در بخش دیگه اینطور فرمودن که وقتی انسان بفهمه که از شکر نعمتهای خدا عاجزه، این خود شناخت این عجز، این خود شکر خدای متعاله. و در قسمتی از روایات نعمتهای خدای متعال رو که مورد غفلت ما و بندگان خداست تذکر دادن و مثلا نعمت اهل بیت که در روایات آمده بود که شکر این نعمت همون ولایته، شکر این نعمت همون معرفته و دنبال این یه بخشی از روایات هم یا یکی دو تا روایت راجع به این بود که همونطور که خدای متعال مورد شکر بندگان قرار نمیگیره، بندگان شاکر خدا کم هستند، اهل بیت و مؤمنین هم همینطورند، یعنی مکفر هستند، یعنی مورد کفران قرار میگیرند، خدماتشون مورد سپاس و تشکر بندگان خدا قرار نمیگیره. و یه سلسله از روایات هم شکر بندگان خدا رو میگفت که اشکرکم لله اشکرکم للناس. تقریبا این روایات 10 بود و روایات در مورد شکر خیلی فراوانه، کسانی بخوان دنبال کنن من خوبه همینجا توضیحی بدم که در شرایطی که الان ما هستیم که بسیاری از کتابهای ما فهرست شده، بسیاری از کتابها از حیث موضوع حتی از حیث کلمات فهرست شده، کسی بخواد این بحثا رو دنبال کنه صدها روایت پیدا میکنه. یه وقتی بود شما اگر میخواستید راجع به شکر بحث کنید فقط یه باب مخصوص بهار رو میدیدید، فرض کنید مثلا 20 روایت بود، 30 روایت بود. ولی امروز با این معجمی که برای بهار الانوار تنظیم شده که همینجا خوب من عرض کنم که با مراجعه‌ای که من کردم، با نگاه مکرری که من کردم، معجم بهاری که توسط دفتر تنظیم شده و انتشارات دفتر منتشر کرده، این بهترینه. یعنی فهرست دیگه هم هست که اونا هم زحمت کشیدن، ولی این با یه سبک خاص و با یک طرز جالبی تنظیم شده. وقتی انسان به این مثل معجم بهار مراجعه کنه، احتمالاً برای شکر هزار روایت پیدا کنه. الان معجم وسائل هست، معجم مستدرک هست، معجم بهار هست. با مراجعه به اینها روایات خیلی فراوان میشه. یکی از آقایونی که در این رشته ها زیاد کار کرده، همین موضوع شکر رو و موضوع صبر رو از باب نمونه روش کار کرده، منتشر کرده. فقط موضوع شکر و موضوع صبر، اونم از تعدادی از کتاب ها، یعنی بهار و تعدادی از کتاب ها رو الفاظش رو دیده که لغت صبر درش بوده، لغت شکر درش بوده. این با اینکه تعدادی از کتاب ها رو دیده، ظاهرا حدود 600 روایت راجع به شکر جمع‌آوری کرده. خیلی روایات در کتاب‌های حدیثی ما خیلی فراوانه و تا کنون خب ما خبر نداشتیم، فقط به همون باب‌های مخصوص مراجعه می‌کردیم و الان با این زمینه خوبی که فراهم شده، روز به روزم بیشتر میشه، این بحثا خیلی میتونه کامل باشه. کسانی که بخوان دنبال کنن حتما باید از این فهارس استفاده کنن تا با همه روایات آشنا باشن، تا ببینن که اهل بیت و در مکتب ما چقدر در همین مسائل اخلاقی چقدر روایات فراوانه. در هر صورت بحث روایات هم در 3-4 جلسه دنبال کردیم، بعد آیات قرآن مجید رو تعدادی رو مطرح کردیم، آیاتی که مضمونش این بود که اگر شکر کنید برای خودتونه، یعنی شکر نعمتهای خدا به نفع خودتونه، اینجور نیست که شکر به نفع خدای متعال باشه، که اینو ما یه قدری توضیح دادیم. آیاتی که خدا رو به عنوان شاکر و شکور معرفی میکرد و یه توضیحی دربارش عرض کردیم. آیاتی که مضمونش این بود که بیشتر بندگان خدا شاکر نیستند، قلیل من عبادی شکور، و در این مورد یه مطلبی هم از علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه نقل کردیم و آیه‌ای که مضمونش اینه که شکر نعمت باعث زیادت نعمت میشه، که در این مورد هم یه توضیحی دادیم. جمله‌ای که امروز عرض میکنم و در پایان هم میخوام یه قسمتی از کلمات و بیانات امام امت رضوان الله تعالی علیه در این مورد رو به عنوان ختام و مسک خدمتتون عرض کنم، در آیات قرآن مجید بعضی از روزهام ظاهرا اشاره کردم، وقتی بعضی از انبیای خدا خواستن معرفی بشن به عنوان بنده شاکر معرفی شدن، و این خودش عظمت این مسئله رو میرسونه. همونطور که عرض کردم، مسئله شکر رو نباید ما از کنارش بی تفاوت و سرسری بگذاریم، فکر کنیم یه مسئله معمولی است. نه، از مقامات بلند بندگان خاص خدای متعال. به این آیات توجه کنید در مورد سلیمان: رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی. این اوزعنی رو در تفسیر معنی الهمنی معنی میکنن. ببینید شکر چقدر ارزش داره که سلیمان از خدای متعال میخواد که خدای به من الهام کن، خدای به من الهام کن که من نعمتهای تو رو شکر کنم. و نکته ای که از این آیه استفاده میشه اینه که هم انسان باید نعمتهایی که خدا به خودش داده شکر کنه، هم نعمتهایی که به دیگران داده و در ارتباط با اوست. چون این آیه اینطوره که اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی، یعنی نعمتهایی که پدر من دادی و مادر من دادی، اونا رو من باید شکر کنم. چرا؟ چون در ارتباط با من هست، در ارتباط با فرزندم هست. این آیه راجع به در مورد حضرت سلیمان علیه السلام که از خدای متعال میخواد که خدای متعال بهش این خصیصه رو، بهش این اخلاق رو، بهش این خصوصیت رو مرحمت کنه. در مورد نوح در سوره اسراء آمده: انه کان عبدن شکورا، انهو کان عبدن شکورا. اگر شاکر بودن و شکور بودن یه مسئله سطحی بود، به عنوان معرفی یکی از پیامبران بزرگ خدای متعال ذکر نمی شد. در مورد ابراهیم علیه السلام در سوره نحل هست: ان ابراهیم کان امتن قانتن لله حنیفن ولم یکو من المشرکین شاکرن لانعمه اجتباه. علامه طباطبایی در ذیل آیه فرمودن این که اجتباه بعد از شاکر لانعمه آمده، میشه اینطور برداشت کنیم که همین شکر نعمت باعث اون اجتباه شده. و ایشون میگه این که من در جای یه تفسیر گفتم که شکر میتونه همون مقام مخلصین باشه، اینم مؤیدشه. یعنی شکر یه مقام خیلی بالایی است که شاکرین همون مخلصین هستن، و چون شاکرین مخلصین هستن، وقتی ابراهیم به عنوان شاکر نعمت‌های خدا معرفی میشه، دنبالش آیه فرموده اجتباه، شاکرن لانعمه اجتباه، که ایشون برداشتشون اینه که همین شاکر بودن و اون مقام خاص مخلص بودن رو ابراهیم داشته، علت شده، باعث شده که خدای متعال او رو مجتبا کنه، او رو انتخاب کنه، او رو به اصطلاح به مقام نبوت اختیار کنه و انتخاب کنه. در مورد لقمان هست: ولقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله. یعنی به لقمان گفته شده که شکر خدای متعال رو انجام بده. اعملوا آل داوود شکرن و قلیل من عبادی الشکور. و در مورد پیامبر خودمون هم: ولقد اوهی الیک و الالذین من قبلک، تا این جمله بل الله فعبد و کن من الشاکرین. من از همین جا که شکر رسول خدا مطرح شد، روایتی که در کتاب اربعین امام امت در مورد شکر رسول خدا مطرح شده براتون میخوانم، و عبارات بسیار جالب و جاذبی که از خود اون بزرگوار در این کتاب ثبت شده. فرمودن که حدیث 21م: ان ابی بصیر ان ابی جعفر علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله عند عایشه لیلتها. امام باقر طبق این نقل فرموده که رسول خدا نزد عایشه بود اون شبی که سهم عایشه بود. فقالت یا رسول الله لما تتعب نفسک وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. به رسول خدا عرض کرد یا رسول الله، شما چرا خودتو به زحمت میاندازی؟ لما تتعب نفسک وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. شما که معصوم هستی، شما که گناه نداری، شما که خدای متعال گناه گذشته دور و گذشته نزدیک، که اینجا خود امام توضیحات فراوانی نسبت به این مسئله غفر الله لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر دادن، که یک جملش که برای ما هم خیلی امیدوار کننده است و امام هم رو این تکیه کردن با یک بیان عرفانی فرمودن این حرف میتونه درست باشه، اینه که در بعضی از نقل ها هست این که خدای متعال به پیغمبر میفرماد که گناهان گذشته دور و گذشته نزدیک یا گذشته و آینده تو را خدا بخشیده، منظور گناهان امته. امام اینجا توضیح فراوانی دادن که این از نظر عرفان یه حرف صحیحیه که ما بگیم گناه یک امت گناه پیغمبر حساب میشه، گناه یک امت گناه امام حساب میشه، که وقتی به امام میگن گناهان تو آمرزیده شد، یعنی گناهان امت تو، یعنی گناهان پیروان تو، که خود این یه بحث جدایی میخواد. پیغمبر معصومه، گناهی نداره و این آیه در جای خودش خوب توضیح داده شده. حالا اینجا که آیه رو عایشه نقل نکرده، از خودش گفته، گفته وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. شاهد ما این جمله است. فقال، یعنی رسول خدا فرمود، یا عایشه الا اکون عبدا شکورا، نمیخوای من بنده شاکر خدا باشم؟ یعنی مضمونش اینه که این اشتباهی کسی فکر کنه اگه گناه کرده باید عبادت کنه، اگر کار خلافی کرده باید در خانه خدا بره. نه، کسی هم که کار خلاف نکرده، کسی هم که گناه نکرده باید بنده شاکر خدا باشه. رسول خدا به عایشه فرموده یا عایشه الا اکون عبدا شکورا، آیا من بنده شاکر خدا نباشم؟ قال، یعنی امام باقر طبق این نقل، کان رسول الله صلی الله علیه و آله یقوم علی اطراف اصابع رجلی، یعنی وقتی که رسول خدا به عبادت قیام میکرد که حتما منظور نمازه، یقوم علی اطراف اصابع رجلی، یعنی روی زمین روی نوک انگشتاشون میایستادن که زحمت بیشتر داشته باشه، مشقت بیشتر داشته باشه، که امام امت در همین توضیحاتشون فرمودن که این برای به خصوص اهل علم درسه، که البته اینها یه قسمتش برای ما مثل داستان میمونه، ولی همین گفتنش شنیدنش حتما مفیده، ولی در عمل فکر نمی کنم ما در این وادی ها باشیم. ایشون فرموده وقتی مثل پیغمبر خدا خودش رو نیازمند به ریاضت میدونه، خودش رو به زحمت میاندازه، یعنی وقتی نماز میخونه جوری میایسته که بیشتر به زحمت بیفته، بیشتر ناراحت بشه، این ناراحتی رو در راه عبادت خدا فرموده. وقتی پیغمبر نیاز داره، وقتی یه اهل علمی که میخواد همون روش رو ادامه بده، یه روحانی که میخواد همون کار رو انجام بده، به ریاضت نیازی نداره. و ریاضت همینجور چیز هست، نه ریاضتی که بعضی فرقه ها مطرح میکنن. ریاضت همین نمازه، ریاضت همین نوافله، ریاضت همین عباداته، ریاضت همین دعاهاست که خوانده میشه، ریاضت همین زیارت هاست که خوانده میشه، ریاضت همین مراقبت هاست که انجام میشه. یقوم علی اطراف اصابع رجلی فانزل الله سبحانه و تعالی طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، یعنی اونقدر پیغمبر خودش به زحمت انداخت که آیه نازل شد که ترجمه آیه باید این باشه که ما قرآن رو بر تو نازل نکردیم تو به زحمت بیفتی، خودت به مشقت بیاندازی، یعنی اینجور خودت رو در راه عبادت و بندگی به مشقت بیاندازی. امام در مورد قسمت‌های، یعنی در مورد هر قسمت این روایت توضیحاتی دادن که من فقط همون قسمتی که مربوط به شکره یه قدری می‌خوانم و انصافاً بعضی جملاتش خیلی تکان دهنده است، یعنی واقعاً همونطور که نفس امام نفس مؤثری بود، قلمش هم همینطوره. کمتر کسی می‌توانه اینجور کتاب ها رو بخانه، اینجور کلمات رو بخانه و تحت تأثیر قرار نگیره. در مورد شکرشون فرمودن بدان که شکر عبارت است از قدردانی نعمت منعم و آثار این قدردانی در قلب به طوری بروز کند و در زبان به طوری و در افعال و اعمال قالبیه به طوری، که ما روزهای قبل این مطلب رو توضیح دادیم. اما در قلب، اثر شکر در قلب چیه؟ اما در قلب آثارش از قبیل خضوع، خشوع، محبت، خشیت و امثال آن است. کسی اگر قلب شاکر داشته باشه خاضعه، کسی قلب شاکر داشته باشه خاشعه، کسی قلب شاکر داشته باشه محب خدای متعال، کسی قلب شاکر داشته باشه از خدای متعال خشیت داره انما یخشى الله من عباده العلماء. و در زبان ثنا و مدح و حمد، شکر زبان، مدح و حمد و الحمدلله گفتن. و در جوارح اطاعت و استعمال جوارح در رضای منعم، شکر با جوارح اینه که ما جوارح رو در راه رضای خدای متعال به کار ببریم. شکر عبارت از نفس معرفت به قلب و نفس اظهار به لسان و عمل به جوارح نیست. اینکه گفتیم قلب شاکره، جوارح شاکره، زبان شاکره، ایشون می‌فرمان این یه تسامحیه، بلکه عبارت از یک حالت نفسانی است. شکر یه حالت درونی است که باید در انسان باشه، که اون حالت خود اثر معرفت منعم و نعمت، و این که آن نعمت از منعم است می باشد، و ثمره این حالت اعمال قلبیه و قالبیه است. اول باید اون حالت در درون باشه، اون حالت بود انسان رو وادار به شکر زبانی میکنه، انسان رو وادار به شکر جوارحی میکنه و شکر از او محقق میشه. چنان که بعضی از محققین فرموده است، از برای شکر سه رکن است: اول معرفت منعم و صفات لایقه او، و معرفت نعمت از حیث اینکه اون نعمت است، و این معرفت کامل نشود مگر اون که بداند که تمام نعمتهای ظاهره و خفیه از حق تعالی است، و ذات مقدس او منعم حقیقی است، و وسائط هر چه هست مسخر فرمان او هستند. همین که آقای طباطبایی هم می‌فرمود که شاکر یعنی مخلص، شاکر یعنی مخلص، یعنی خالص، یعنی موحد کامل، یعنی کسی رو جز خدای متعال مؤثر ندانه، واقعا معتقد باشه که لا مؤثر فی الوجود الا الله. برای آن سه رکن است: اول معرفت، دوم حالتی که ثمره این معرفت است و آن خضوع و تواضع و سرور به آن نعمت است، سوم عملی است که ثمره این حالت است، اعمالی که ثمره اون حالت شکری است که برای انسان هست، زیرا که این حالت وقتی در قلب پیدا می شد، وقتی در قلب پیدا شد، یک حالت نشاطی برای عمل موجب قرب حق در قلب حاصل شود، و اون عمل متعلق است به قلب و زبان و دیگر جواره. در این قسمت هم یه توضیحاتی دادن. بعد فرمودن بدان که شکر نعمت‌های ظاهره و باطنه حق تعالی یکی از وظایف لازمه عبودیت و بندگی است، که هر کس به قدر مقدور و میسور باید قیام به آن نماید، اگرچه از عهده شکر حق احدی از مخلوقات بر نمی آید، ولی هر کس نسبت به توان خودش، نسبت به معرفت خودش، نسبت به حد وجودی خودش باید دنبال شکر نعمت‌های خدای متعال باشه. و غایت شکر، یعنی بالاترین درجه شکر، معرفت عجز از قیام به حق آن است. بفهم انسان که نمیتونه شاکر باشه، این بالاترین حد شکره، چنان که غایت عبودیت معرفت عجز به قیام به آن است. ما عبدناک حق عبادتک، یعنی عبادت نهایتش اینه که انسان بفهمه نمیتونه اونجوری که شاید و باید عبودیت داشته باشه. چنان که رسول اعتراف به عجز فرموده است: با آنکه احدی از موجودات قیام به شکر و عبودیت مثل ذات مقدس اون سرور ننمودن، کی مثل پیغمبر شکر گذاری کرده، کی مثل پیغمبر عارف بوده، کی مثل پیغمبر عبادت کرده. در این حال طبق نقل خود رسول الله اعتراف به عجز کرده، زیرا که کمال و نقص شکر تابع کمال و نقص معرفت منعم و عرفان نعم اوست. یعنی شکر مراتب داره، هر کسی در حد خودش با توان خودش بالاخره باید دنبال باشه و غفلت نکنه. به این جمله خوب توجه کنید: تا کی؟ تا تا کی و تا چند این قلوب مرده ما، تا کی و تا چند این قلوب مرده ما کفران نعم حق کند و به عالم و اوزا و به اشخاص آن متعلق شود، از خدا غافل به این و آن متمسک باشه، توجه به این و آن داشته باشه. تا کی و تا چند این قلوب مرده ما کفران نعم حق کند و به عالم، به جهان و اوزا و اوزا جهان و به اشخاص آن متعلق شود، دل به این و آن بسته باشه. این تعلقات و توجهات کفران نعمت ذات مقدس است. مثلا توجه به غیر خدای متعال، همونی که بسیاری مثل من مبتلای بهش هستند، بفرما خود این کفران نعمته، خود این که انسان عوضی بگیره، منعم رو عوضی بگیره، نعمت رو به دیگری استناد بده. این تعلقات و توجهات کفران نعمت ذات مقدس است و ستر رحمت اوست. روزای اول عرض کردم که اصلا کفره اینی ستره، کفران یعنی پنهان کردن. ایشون میفرمان که این توجهات و تعلقات به این و آن، این پوشاندن رحمت خدای متعاله، یعنی عوضی جلوه دادنه، عوضی گفتنه، یه چیز غیر واقعی رو واقع نشان دادنه. نعمتی که از خداست ما از دیگری ببینیم، نعمتی که از خدا باید صادر بشه ما از دیگری توقع داشته باشیم. و از اینجا معلوم میشود که قیام به حق شکر کار هر کسی نیست، چنانچه ذات مقدس حق تعالی جل جلاله فرماید و قلیل من عبادی الشکور، کمتر بنده ایست که معرفت نعم حق را اونطور که سزاوار است دانسته باشد، و از این جهت کمتر از بندگان هستند که قیام به وظیفه شکر نمایند. اما در این حال در پایان توضیحی دادن که ما هم خیلی ناامید نباشیم. بباید دانست که چنانچه معارف بندگان خدا مختلف است، عرفان‌ها مختلفه، شناخت‌ها مختلفه، بین پیامبران و دیگران فرقه، بین اولیاء و دیگران فرقه، بین کملین از بندگان خدا با دیگران فرقه، شکر آنها نیز مختلف است. همونطور که معرفت‌ها با هم فرق داره، شکرها هم مختلفه. یعنی نباید ناامید بود، هر کسی در حد خودش، در حد توان خودش، وقتی میشنوه پیغمبر اینجور شکر میکنه، وقتی میشنوه بندگان خدا اینجور شاکرن، خب میبینه خودش مثلا نمیتونه باشه، ولی در این حال نباید ناامید باشه و باید در حد خودش تلاش داشته باشه. بباید دانست که چنانچه معارف بندگان خدا مختلف است، شکر آنها نیز مختلف است، و نیز از راه دیگر مراتب شکر هم مختلف است. مراتب شکر هم مختلف است، زیرا که شکر ثنای نعمی است که منعم مرحمت فرموده. پس اگر آن نعمت از قبیل نعم ظاهریه باشد، شکری دارد، و اگر از نعم باطنیه باشد، شکری دیگر دارد، و اگر از قبیل معارف و علوم باشد، شکرش به نحوی دیگر است، و اگر از قبیل تجلیات اسمایی باشد که چند جمله یه مطالب عرفانی فرمودن که خیلی برای ما مناسب نیست، از اونها صرف نظر میکنم، و فرمودن شکر را گرچه گفتند از مقامات عامه است، یعنی همه باید شاکر باشند، زیرا که مقرون به دعوی مجازات منعم است، ولی این مقارنت از برای غیر اولیاست، خصوصا کمل از آنها که رسول خدا صلی الله علیه و آله باشه. در اینجا باز از یکی از عرض میکنم که عرفا ایشون مطلبی نقل کردن که اینجور فرمودن که یک درجه از شکر آن است که بنده مشاهده نکند مگر جمال منعم را و مستغرق شهود جمال او شود، و از برای آن سه مقام است: اول آن که مشاهده کند آن را، مشاهده بنده ذلیل مولای خود را، و در این حال از خود غافل و مستغرق ادب حضور است و برای خود قدری قائل نیست، و وقتی حقیر شمرد نعمتی اگر به او عنایت شود عظیم شمارد. این جمله‌ای که الان خوندم بخوام یه قدری توضیح بدم که بعضی برادرها جوانترها متوجه بشن، ایشون می‌فرماد هرچه انسان خودش رو کوچک بدانه، که واقعا هم کوچک هست، نعمت‌های خدا پیشش بزرگ جلوه می‌کنه، و اگر خدای نکرده گرفتار خود بزرگ بینی باشه، نعمت‌های خدا پیشش کوچک جلوه می‌کنه. بندگان خاص خدای متعال جوری هستن که خودشونو واقعا کوچک می‌بینن. تو همین صحیفه سجادی الان درست به خاطر ندارم که این عبارت چجوره، ولی مضمونش اینه، خودتون مراجعه کنید، که مثلا از قول امام سجاد علیه السلام نقل شده که انا ذره و اقل من الذره. امام سجاد بنده کامل خدای متعال، بنده‌ای که خدای متعال از این جور بندگان کامل‌تر نداره، وقتی با خدای متعال صحبت می‌کنه مضمون اینه که من ذره هستم و از ذره هم کمتر. ذره رو چجور معنی می‌کنه؟ و همین ذرات غباری که گاهی تو رشدای انسان می‌بینی میگن ذره. امام سجاد طبق صحیفه سجادیه یه همچی مضمونی، هر چه انسان خودش رو کوچک بدانه، که باید هم کوچک بدانه، نعمتهای خدای وقتی حقیر شمرد نعمتی اگر به او عنایت شود عظیم شمارد، و خود را در جنب او حقیر داند و لایق آن نداند. این یک بخشه. دوم، مشاهده او شهود دوست دوست را، یعنی انسان به جایی برسه که واقعا محب خدای متعال باشه، خدا محبوب او باشه، که اینا رو دیگه من دنبال نمی کنم، چون عرض کردم خیلی از ماها بنده خودم تو این وادی ها نیستیم، اینا همین برای ما مثل داستانه. ولی وقتی اینجور کلمات انسان از امام می خوانه، اونم از کتابی که ایشون در دوران جوانی نوشته، واقعا وقتی انسان دقت میکنه، تأمل میکنه، میبینه این چه بنده خاص خدای متعال بود، چه بنده خود ساختهی بوده، چه بنده ای که در دوران جوانی، در دورانی که همون دوران نشاط تحصیل و علمه، که انسان دنبال درس و بحث و مکاسب و رسائل و کفایه و درس خارج و تدریس، و در همون دوران ایشون، در همون دوران جوانی ایشون با این مطالب مأنوس بوده اینجور. و من یه وقتی عرض می کردم که اصلا اخلاص افراد در عملشون خواه و ناخواه معلوم میشه. من همین کتاب رو برای شما مثال میزنم، همین کتاب اربعین. من در یه صحبت دیگه هم، در یه صحبت عمومی عرض کردم، واقعا کسانی که به امام علاقه دارن، که مردم ما همه علاقه دارن، خوبه که به آثار ایشون هم خیلی بیشتر اظهار علاقه کنن. واقعا این کتاب رو بخونن، همین کتاب اربعین رو، خب شرح 40 حدیثه، بسیاری از مطالبش برای عامه مردم مفهومه، بسیاری از مطالبش برای عامه مردم قابل هضم و سازنده و آموزنده. من یه وقت فکر میکردم خب کتاب به این خوبی، کتاب اربعین به این خوبی که از روزی که چاپ شده هر کسی دیده تمجید کرده، هر کسی دیده، چطور این کتاب 20-30 سال تو خانه امام بوده اقدام به چاپش نمی شده؟ اینا نشون میده که اون کسی که این کتاب نوشته چقدر خالص بوده، چقدر مخلص بوده. بنده امروز چی می نویسم؟ 10 صفحه، 20 صفحه، 100 صفحه، همون فردا اصراری دارم به هر صورت چاپ بشه. چرا؟ چون میگم زحمتی کشیدم، خوبه این زحمت مورد استفاده قرار بگیره. این یه بعدشه. یه بعدم که خودم رو میخوام آثارم، چون به خودم علاقه دارم، به آثارم علاقه دارم، میخوام آثارم دست اینون بیفته یا مثلا تمجیدی بکنن. ولی کتاب به این خوبی، کتاب به این جور مفید، 20-30 سال تو خانه بمونه، اصلا مؤلفش اصلا اعتنایی نداشته باشه به اینکه این کتاب چاپ بشه چاپ نشه، اینا اخلاص رو نشون میده، اینا واقعیات رو نشون میده که اصلا اهل تظاهر نیست، اهل این که بخواد خودشو نشون بده، بخواد آثار خودشو نشون بده. نمیخوام انتقاد کنم از این که کتاب کسی چاپ بشه، خیلی خوبه چاپ بشه، زحمت کشیده، ولی میخوام عرض کنم واقعیات خودشو نشون میده. این کتابای بسیار خوبه ایشون اصلا ما نشتیم، اصلا کسی نشده که ایشون یه وقت اقدامی کرده باشه برای چاپ این کتابو. معمولا 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا نسخه از روش بعضی علاقمندان ایشون نوشتن که حالا همون نسخه هم بعضیاش منشأ این چاپ ها شده. واقعا این واقعیت بود که توانست یه ملتی رو متحول کنه، واقعا در یک ملتی اثر بگذاره، در قاطبه روحانیت اثر بذاره، در علما اثر بذاره، در مراجع اثر بذاره، و این همون کار انبیاست. و واقعا ما هم که اهل علم هستیم، ما هم که روحانی هستیم، ما هم که راهمون همون راهه، همین که در همین قسمت نخوندم براتون ولی در همین قسمت هست، ایشون فرموده اگه ما بخوایم مؤثر بشیم راه همینه، حالا در حد توان خودمون بخوایم مؤثر باشیم، بخوایم واقعا یه نفری رو متحول کنیم، بخوایم توی روستا تحولی ایجاد کنیم، بخوایم توی بخشی تحولی ایجاد کنیم، بخوایم تو 5 تا شاگردمون اثر بگذاریم، بخوایم تو 10 تا خواننده خودمون اثر بذاریم، راه همین راهه. یعنی راه راه اخلاصه، راه راه اینی که انسان خودش رو ساخته باشه، خودش رو مهذب کرده باشه، از خودش شروع کرده باشه تا حرفش مؤثر باشه، تا قلمش مؤثر باشه، تا بتونه دیگران رو تحت تاثیر قرار بده. این بحث ما تمام شد. امیدوارم که هممون از ماه مبارک رمضان حد اکثر استفاده رو برده باشیم و در آینده هم حد اکثر استفاده رو ببریم و با این راهنمایی هایی که در روایات شده، در آیات شده، در کلمات این قبیل بزرگان شده، بتوانیم واقعا روز به روز خودمون رو یه قدم جلوتر ببریم. همین یکی از مسائل، همین مسئله شکره. واقعا اگر بنده شاکر خدا هستیم، کوشش کنیم که این مراتب شکرمون که فرمودن مراتبی داره، مرتبه مرتبه و قدم به قدم بالا بره، روز به روز بتونیم بگیم از دیروز شاکرتر شدیم، روز به روز بتوانیم بگیم مقام شکرمون بالاتر رفته. و صلی الله علی محمد و آله.